بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في عطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. در جریان ذوالقرنین که بخشی از مطالبش گذشت و اگر لازم بود در پایان هنگام جمع‌بندی به خواست خدا بعض از مطالبش مطرح میشه، این واژه ذوالقرنین یا ذوات القرون از القاب رسمی رومی ها بود. اونا چون دارای گیسوان بلند بودن اونها میگفتن ذوات القرون. حالا ممکن است اقوام و ملل دیگری هم به مناسبت هایی بین القاب ملقب میشدن، ولی درباره رومی ها گفتن اینها ملقب به ذوات القرون هست. این مطلب اول. مطلب دوم این که کسانی که جهان گشایی کردن، نه تنها کشور گشایی، از در تاریخ سه نفرن. یکی کوروش کبیر است، یکی اسکندر است، یکی قیصر. ممکن است قبل از طوفان رجال نامی هم بودن که جهان گشایی کرده باشند، ولی در این تاریخ مدون این سه نفر را به عنوان جهان گشا شناختند و معرفی کردند. در تطبیق ذوالقرنین بر یکی از این عناصر باید خصوصیات قرآنی ملحوظ بشه. اولا او مؤمن بود، حالا کلمات الهی را اگر مستقیما تلقی می کرد به وسیله پیامبر عصر خودش تلقی می کرد. مؤمن بود، به دستور خدا عمل می کرد. یک و نظیر سلاطین دیگر رفتار نمی کرد که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذلا. این چنین نبود، بلکه با مردم از راه مهربانی و عطوفت رفتار میکردن و جنگ اونها در حقیقت زدودن ظلم طاغیان بود. مردمی که در کشورهای دیگر زیر سلطه طاغیان بودن، اینها اون طاغیان را که مانع و حجاب پیشرفت مردم بودن بر میداشتن، مردم را آزاد میگذاشتن. مردم متفکر آزاد اون چه حق بود میفهمیدند و میپذیرفتند. کار این گونه از کار ذوالقرنین و امثال ذوالقرنین این بود، صرف کشورگشایی بود، جهانگیری و امثال اینها نبود. به دلیل همون برخوردی که با مردم مغرب زمین داشت، با مردم مشرق زمین داشت و مانند آن. اگر کسی خواست ذوالقرنین را بر کوروش کبیر یا بر اسکندر و مانند اونها منطبق کند، باید این خصوصیات را هم از نظر تاریخی ثابت کند. مطلب دیگه این که کورش صغیر این قدرت رو نداشت. در باره کورش کبیر بعضی از این فضائل ذکر شده است که او اون بزرگان قوم را نمی کشت، مفسدان و طاغیان را از بین می برد و مردم را آزاد می داشت، با دین کسی کار نداشت، مردم را به اجبار وارد پذیرش دین و آیین دیگر نمی کردن، اونها را در دینشون آزاد می داشتن، بعد با مطالب فرهنگی فکری با اونها در میان می داشتن، اگر خواستن دین جدید رو بپذیرن آزاد باشد. اینا بعضی از مطالبیست که در باره کوروش کبیر نقل شده، البته نیازمند به تحقیق بیشتر هست که شاید اگر فراغت انشاءالله در پایان سال تحصیلی نصیب ما شد، در اون جنبندی پایانی سوره مبارکه کهف اینا مطرح بشه. ولی اگر فراغتی برای اون کار پیدا نشد، باید این نکات ملحوظ باشه که وقتی میتوان ذوالقرنین را بر یکی از این جنگوشایان معروف و مشهور تاریخ حمل کرد که این ویژگی های قرآنی داشته باشه. اما درباره این که چطور برای اون قومی که لا یکادون یفقهون و قولا پیامبر نبود، اولا کسی که در اون حد حیوانی ذکر می کند تفکر انسانی را فراهم نکرده است مکلف نیست، و اگر واقعا در حد تکلیف بود ما راهی نداریم برای نفی حجت خدا. ممکن است کسی که زبان اونها را می فهمد و قدرت تبیین دارد به اون طرف رفته باشد و اسرار الهی را با اونها در میان گذاشته باشد. نفی نمی شود کرد، چون قرآن کریم اون اطلاقی که دارد، اون عمومی که دارد قابل تخصیص نیست. اما برای هر ملتی، هر قریه ای جعلنا لكل قریه نبیا، و برای هر ملتی هم هادی و منذر هست. این چنین نیست که برابر سوره مبارکه نساء و مانند آن یک ملتی بی حجت باشد. اگر ملتی بی حجت باشد، بی پیامبر باشد، بدون امام باشد، در قیامت احتجاج میکند، برای این که در قیامت به خدا عرض میکند شما که میدانستی بعد از مرگ ما به این سرزمین میاییم، حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، صراطی هست، تطایر کتب هست، انتهای جواره هست، میزان هست، خب چرا راه نما نفرستادیم؟ ما که اینجا خبر نداشتیم. لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این یه اصل کلی است، دلیل ضرورت وحی نبوت است. بنابراین هیچ جا ممکن نیست بشری باشد متفکر و حکم الهی به اونجا نرسد. حالا یا خود پیامبر است، یا منصوب است، امام جانشین پیامبر است، یا عالمان دینن و سفرای الهیان، یا نامه های اونهاست به ماننده. اما اگر درباره لا یکادون یفقهون قولا پیامبر نرسید، برای یکی از این وجوه بود که گفته شد. درباره اون صد، افرادی که پشت این صد بودن، اینا قدرت نفوذ پیدا نکردن، نه در عرض، نه در طول، نه در عمق. سلسله جبال هم ممکن بود طولانی باشد و اونها نتوانن از پایان اون سلسله جبال خودشون رو به این طرف کوه برسونن. تنها راه نفوذ همین شیار بین صدفین بود که این هم به وسیله ذوالقرنین بسته شد. بقیه یا راه دریایی بود یا ادامه سلسله جبال بود که دیگه ممکن نبود اونها از اون راه بتوانن نفوذ پیدا کنن. از این جهت خب، اما اینکه در قرآن کریم جعل را به ذوالقرنین اسناد داد، برای اینکه فرمود قالن فخوفیها حتی از جعله نارا، این ضمیر جعله به همون چیزی برمیگردد که ضمیر قال برگشت. قال یعنی ذوالقرنین، فرمود الحمدلله، قالن فخوف بدنید حتی ازا جعله نارم، یعنی جعل ذوالقرنین این فضا را مشتعل کرد. اسناد کار به فرمانده کار برای رایج هم هست، نظیر فتح الله فتح الامیر البلد است دیگر. با اینکه امیر مباشر جنگ نبود، فرمانده کل قوا و فرمانده لشکر تو جبهه حضور ندارد تا اینکه فتح کنند، ولی اسناد فتح به اون فرمانده هست که فتح الامیر البلد، در حالی که جند به سرباز فتح بکند. اسناد فعل به فرمان روا و فرمانده امر رایجی است، نظیر اسناد فتح بلد به امیر لشکر. در اینجا هم اسناد جعل نار به ذوالقرنین، با اینکه کارگران دمیدن و آتش رو مشتعل کردن و این زبر حدید را و براده های آهن را به صورت آتش در آوردن، از همون قبیل، از قبیل اسناد کار زیر مجموعه است به فرمانده مجموعه. با لنفخ فیها حتی اذا جعله نجعلوه، اونها نفخ کردند، اونها در اثر دمیدن این براده های آهن را به صورت نار در آوردن، لکن زمیر را مفرد آورد. غالن فخو حتی اذا جعلهو نارن، نه جعلوهو نارن. اگر جعلوهو بود هم صحیح بود، برای اینکه اون کارگرا هستن که این براده ها را مشتعل کردن، لکن اسناد فتح به امیر اولاست، اینجا هم اسناد جعل به فرمانده اولاست. این کار را کردم در جریان نفخ سور اول، چون همه از بین می روند دیگر سخنی از نفخ سور اول به میان نیامده. نفخ سور ثانی به میان آمده که همه را زنده می شوند به ازا نفخ فیه اخرا به ازا هم قیام یندرون، اونگاه یعنی ینتدرون، اونگاه مؤمنان از بهشت بهره میبرند و کفار گرفتار دوزخ میشوند. در مقطع نفخ فسور در اون مقطع فرمود و عرضنا جهنم الکافرین یوم عرضا، به تاریخ یک کسی که مشرق و مغرب عالم را در نوردید کار آسانی نیست، ولی خدای سبحان فرمود آسان است. همین ذوالقرنین کتاب کرانه غرب رسید، یعنی بخش شمالی اقیانوس، و اگر دورتر رفت به آرام را طی کرد، و در قسمت شرق هم این بخشای وسیع اقیانوس را طی کرد. اگر چنونچه کسی بخواهد به اخبار این کشور گوشای معروف سلطه پیدا کند، باید گروه فراوانی باشد. لکن خدای سبحان فرمود به این که فقط احسنا به ما لدیه خبرا، ما با این که او مبود مشرق بود بر اساس این که هو معکم اینما کنتم، به جمعی اخبار اینها احاطه داشتیم، برای ما هیچ فرق نمی کند. آیه 91 این سوره بود که وقد احسنا به ما لدیه خبرا، ما وقتی او در مشرق بود با او بودیم، در مغرب بود با او بودیم، بین مشرق و مغرب بود با او بودیم. کسی که هو معکم اینما کنتم است، هر جا باشد بالاخره از حال آدم با خبره. لذا فرمود این خبر فقط از قرآن صحیح است، برای اینکه همه من در همه حالات ذات اقدس اله با او بود، از بعض او خبر بود. خب وقتی نفخ سور ثانی شد، مردم زنده شدن و فرمود و عرضنا جهنم یوم اذن للکافرین عرضا. این عرضن گرچه مفعول مطلق نوعی است، ولی مفید تأکیدم هست، ما به خوبی نشانشون میدیم، جهنم رو نشانشون میدیم. اینا جهنم از دور میبینن و جهنم هم که زارعت هم من مکان بعیده سمع لها تغیزن به زفیرا، هم اینها میبینن هم اونها میبینن. جهنم از دور، حالا تو این روایات فاصله فراوانی را ذکر کرد که از فاصله فراوان خروش جهنم به گوش همین جهنمی ها میرسد، اما با اینکه بهشتی ها در صحنه قیامتن لا یسمعون حسیسا و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، این همه غرش و خروش هست، اصلا همسش اون صدای ضعیفش هم به گوش مؤمنین نمیرسد. لا یسمعون حسیسا و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، اصلا گویا در قیامت جهنمی نیست. با اینکه شما این روایات جهنمی که ملاحظه فرمایید، صدای قرش و خروش او تا 500 فرسخ می رود یا شیرومس می رود، 500 میل می رود صداش اینه. چون که بهشت، بوی بهشت 500 فرسخ می رسد ولی عاقبال ما نمی کند. این چنین نیست که حواس قیامت در دنیا آخرت مثل حواس دنیا باشه. در دنیا الان شما میدید مراکز فرهنگی هست، مسجد هست، معبد هست، حوزه هست، دانشگاه هست، مراکز علمی هست. یه آدم منحرف کدام از مراکز فکری فرهنگی رو نمیبینه؟ چار جای آلوده باشه فقط اون صدا رو میشنود. این همه مراکز میره، تو قیامت هم همینطوره. همین معنا که در دنیا افراد تبهکار این همه صداهای پاک هست نمیشنوند، به دنبال صداهای آلوده میروند و در دنیا باز هم از طرفی راههای ناهنجار هست، دعوتهای فراوانی از تکراران هست، مردان الهی هیچ به اونها گوش نمیدن، فقط گوششون به طرف انبیا و اولیاست. در قیامت همین معنا ظهور میکند. خب چگونه یه قرشی که تا 500 فرسخ میره یا تا 1000 کیلومتر میره، لا مردان بهشت لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، این هستن. بهشتی که بوش تا 500 فرسخ میره، آقا والدین این بور استشباب نمی کنن. بنابراین ما در دنیا یه حواس مشترکی داریم، یعنی چشم ما مشترکه، گوش ما مشترکه، این صدا میشنویم. ولی همین صداها و همین مناظری که ما داریم یک نگاه دیگری هم لازم است. اگر اون نگاه دیگر را داشتیم، در قیامت چیزی را ما میبینیم که دیگری نمیبینه، چیزی را ما میشنویم انشاءالله که دیگری نمیشنه. اگر خدای ناکرده این چشم ما به این گوش ما همین حرفا را دید، چیزهای دیگر را ندید، گرفتار بعض اونها میشویم. اینی که در آیه 101 این سوره فرمود یه ده چشم گوششون بسته است، همینه. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، چشم اینها نام مرا نمی‌بیند. معلوم میشه نام الهی به یاد الهی دیدنی هم هست، خودش از اینکه شنیدنی است دیدنی هم هست. الان مشکل اساسی ما یه اخباریگری مدرنی در سطح جامعه ما هست. بیان و ذالک این است که اونایی که معاذالله گرفتار توهم تحریف قرآن هم در معارف قرآنی فقط به روایات مراجعه میکنن و اگر در ضمن یه آیه روایتی نبود در اون آیه هیچ بحثی ندارد. با اینکه بسیار از آیات قرآن کریم است که بحث‌های معرفتی رو به همراه دارد و روایتی در زیر اونها نیست. اگر معاذالله قرآن تحریف شده باشد، اینا گرفتار همون جمود روایی هست و قرآن را به وسیله روایات معنا میکنند. با اینکه ائمه علیهم السلام فرمودند روایات ما را بر قرآن عرضه کنید، اگر چیزی مخالف قرآن بود حجت نیست. چه اون روایت معارض داشته باشد چه نداشته باشد. اونایی که معارض دارند در نصوص علاجیت و اصول مطرحند، اونایی هم که معارض ندارند یه باب دیگر است که مرحوم کلینی به سایر محدثان نقل کردند. روایت چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، اولین پایگاه اعتبار سنجیش عرضه بر قرآن است. اگر قرآن با قرآن مخالف نبود حجت است. خب اگر قرآن وضعش روشن نباشه، میزان و معیار رو ما در دست نداشته باشیم، روایت بر چی عرضه کنیم؟ این مشکل کسانی که معاذ الله گرفتار تحریف قرآن، اونایی که گرفتار تحریف قرآنه و وارد مسئله فقه و اصول میشن در حد اخبار اجتهاد میکنن. اگر اصولی باشن، اگر اخباری باشن اجتهاد هم ندارن، یک ترجمه ای از روایات بکنن، تقلید را من بکنن، بگن مردم نباید از کسی تقلید بکنن، فقها فقط حق ترجمه حدیث رو دارن و مردم باید این ترجمه احادیث رو از فقها بگیرند و عمل بکنند. خب این یه جمود دیگر که قدم دوم. پس اگر کسی معاذ الله گرفتار تحریف قرآن بود، اصولی بود یه مشکل داره، اخباری بود مشکل دیگر داره. همین اشکال از حوزه ها به جامعه هم سرایت کرده. الان دانشگاه ما یه اخباریگری رایجی در اونها هست. سالهاست گفته می شد به این که ما علم غیر اسلامی نداریم. اینا باورشون نمیشه که ما علم غیر اسلامی نداریم. مگر میگن فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نداره، شیمی که اسلامی و غیر اسلامی نداره، دریاشناسی، صحراشناسی، سپهرشناسی، معدنشناسی، آبشناسی، هواشناسی، اینا که اسلامی و غیر اسلامی نداره، علم سکولاره. در حالی که قرآن آمده قدم به قدم اسلامی بودن را معنا کرده، فرمود همه این علوم اسلامی است. اینا خیال میکنن وقتی که علم اسلامی شد، یعنی در آیه یا روایه باید فرمول فروندارو هم باشه، فرمول فرون هواپیما سازی هم باشه، فرمول کشتی سازی باشه تا بشه علم اسلام. این اخبارگری منجمد متحجر است. اما وقتی باز بشه معلوم بشه که همه این علوم اسلامی است، منتها اینا آمدن مصادره کردن. بیان و ذالک این است که قرآن کریم، این که فرمود یه عده چشمشون ما رو نمیبینه، یاد ما رو نمیبینه، یاد ما را یعنی یاد ما را، چشم اینها یاد ما رو نمیبینه، گوش اینها حرف ما رو نمیشنوند، کانت اعینهم فی غطاء من ذکری، چشمشون بسته است یاد ما رو نمیبینن. قرآن کریم که فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، قرآن خدای سبحان این کتاب را از طرف خود نازل کرد و این کتاب فرمود اون چه مصداق شیء است ممکن است مخلوق خداست، الله خالق کل شیء. پس چیزی در عالم نیست که مخلوق الله نباشه. پس اصل اول اینه که فرمود این کتاب نور است. اصل دوم این است که این نور جهان را روشن کرده، فرمود کل ما یستقع علیه انه شیئون فوق مخلوق الله سبحانه و تعالی. اصل سوم این است که فرمود ما ای را زیبا آفریدیم، الذی احسن کل شیء خلقه. خب اگر چیزی مبدا داخلیش ناقص باشه، خارجیش ناقص باشه، هدفدار نباشه، با نقص باشه، با عیب باشه، که زیبا نیست. پس هر چرا خدا آفرید زیبا آفرید، این مالک خدا. طبق این سه اصل ما چیزی در عالم به عنوان طبیعت نداریم، هر چه داریم خلقت است. وقتی هر چه داشتیم خلقت شد، چیزی به عنوان علم طبیعی نداریم که مثلا فلان شخص دانشجوی علم طبیعی است. ما خلقت شناسی داریم. اگر زمین شناسی است، دریا شناسی است، صحرا شناسی است، خلقت شناسی است. علم که سلسله موضوعاتی داره با محمولات، محمولاتی داره مرتبط به موضوعات، این علم درباره کار خدا بحث میکنه، خلقت خدا بحث میکنه. وقتی یک زمین شناس، دریا شناس، آسمان شناس، ستاره شناس دارد بحث میکند، قدم به قدم میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. یک مفسر وقتی دارد قرآن تفسیر میکند، تفسیر علم اسلامی است، او مفسر میگوید خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، میشه علم اسلامی. اون دریا شناس میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، میشه علم اسلامی. اون هواشناس میگه یه نسیمی از هزارها کیلومتر میوزد، این نسیم یه قدری جلوتر میآید، تند باد میشود، ابر تولید میکند، ابر را جابجا میکند، ابر را باردار میکند، ابر از نظم یه جایی میباراند، زایمونش به عهده میگیره. کی این کار را کرده؟ کی نسیم ساخت؟ کی نسیم را به صورت باد در آورد؟ کی ابر تولید کرد؟ کی ابرها را به وسیله باد جا به جا کرد؟ کی ابرها را زن و شوهر کرد؟ کی ابرها را مادر کرد، تلقیح کرد، باردار کرد، بارشدار کرد؟ کی ابرها را به موقع می باراند؟ الله. خب این قدم به قدم سخن از خداست، این مال معلوم میمونه علم و عالم. علم به وسیله عقل است، عقل چه عقل تجربی باشه که در همین علوم زمانی و علوم فیزیکی مطرحه، چه عقل تجریدی باشه که در فلسفه و عرفان نظری و کلام مطرحه. این عقل فیض خداست، مخلوق خداست، چراغ است. این چراغ را او در درون ما روشن کرده. فرمود جعل لکم السمع والابصار والافئده، این فتیله های این چراغ را که سمع و بصر است او داد. این زیت و زیتونه و نفت و وسیله سوخت و سوز را که سمع و بصر و مواد خام اولیه است او داد. اون مشکات و زجاجه را او داد. اون علم را هم او عطا کرد و علم الانسان ما لم یعلم. پس عقل را او داد، علم را او داد، مجاری علم را او داد. بشر با عقل کشف می کند که خدا چه کرد. اگر این چراغ حرف بزند، او مجاز است که بگوید من کردم، یا فقط باید بگوید من نشون دادم. عقل مصباح دین است، چراغ دین است، کاشف حقیقت است، نه مبتکر حقیقت، نه خالق حقیقت. عقل نه در نظام تکوین کار تکوینی از اون ساخته است، نه در نظام تشریع کار قانون گذاری. او قانون شناس خوبی است تو مسئله فقه و اصول، او حقیقت شناس خوبی است تو مسئله فیزیک و شیمی و نجوم و ریاضی و طبیعی. اگر چراغ بخواهد حرف بزند بگوید من کردم، میگوییم تو کسی هستی که ادعای الهیت میکنی. این افرایت من اتخذ الهه و هوا همینه. اگر چراغ بخواهد حرف بزند و حرفش راست باشد، بگوید من اینجور میبینم، من اینجور نشون میدهم، من اینجور کشف میکنم. نه من مبتکرم، نه من فناورم، نه من ساختم، نه من میگویم، من میبینم. اگر دیدن کار عقل است، او خلقت خدا را میبیند. اگر کسی این چشمو نداشت، یه چراغ دروغگوست. قرآن میفرماید این کوره. بعد به سراها روشن کرده در سوره مبارکه حج که من میگم کوره، نه یعنی کوریست که باید چشم پزشک معالجه کنه. انها لا تعمل ابصارو ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اون چشم دل کوره، این نمیبینه کی کرد. این یا لاشه علم را میبینه، میگه این چنین بوده است، این چنین شده است، این چنین میشود، سیر افقی رو داره، اما کی کرد، برای چی کرد کوره، نمیبینه. یا اگر خیلی داعیه فرعونی داشته باشه میگه من مبتکر بودم، من نوآور بودم، گویا خودش خلق کرده، خودت به نام خودش ثبت میدهد. خب اینه میگه کرده، کرد دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد که. اگر کسی یه مطلبی رو نبینه میشه کور. بالاتر از این اگر به نام خود اسناد بده میشه کاذب، اگر به نام خود اسناد نده فقط کوره. اینه که قرآن در این کریم فرمود اینا کورن، برای همینه. پس معلوم که مخلوق خداست. عقل چه تجربی که در طبیعیات گذشته نقش داشت و چه تجریدی که در الهیات سهمی دارد، چراغ خوبیه. یک فیزیکدان عاقل و یک فیلسوف متکبر عاقل میگوید من جهان را اینچنین میبینم، بیش از این حق حرف ندارد. این مال علم، مال عقل، چه تجربی چه تجریدی. عاقلم که انسان است که بنده اوست. اگر به خود اسناد ندهد و به خود دعوت نکند و واقع را ببیند، یکی از حقایق عالم خود اوست. فرمود علم یک و نطفتن به منی یمنا. الان بیش از 100 دانشگاه، نه دانشکده، 100 دانشگاه که هر کدام مشتمل بر چندین دانشکده هم، تلاش و کوشش شبار و روزی اونها اینه که بفهمن این یه قطره آب چگونه اینجور شده. کسی که متخصصی چشم راست است به خودش اجازه نمیده در باره چشم چپ فتوا بده. بالاخره همین یک نطفه بود دیگر، هم یک نطفتن به من یه یمنا، همین یه قطره را به این صورت در آورد دیگه. حالا تازه این علومی که دانشگاه های تجربی در باره اونها نظر بکنن، چه رسد به اون نفخت و فیه من روحی که من عرف نفسه و فقط عرف ربه عهده داروست. اون حساب دیگری دارد. خب پس اگر عالم است که بنده اوست، و اگر عقل است که چراغ اوست، و اگر معلوم است که مخلوق اوست، کجا سخن از غیر اسلامی است؟ ما علمی داریم که اسلامی نباشه، منتها تفکر اخباریگری اینها دانشگاه را به این صورت در آورده. اینا خیال میکنن علم اسلامی آنه که خدا در قرآن بگد یا ایها الذین آمنوا اگر خواستید اون دارو رو بسازید، 2 گرم از این، 2 گرم از اون، 2 گرم از اون به هم مخلوط کنید میشه بر اون دارو. نظیر صوم و صلات که 2 رکعت این، 3 رکعت اون، 4 رکعت اون. اما عقل اگر این چیزی رو بفهمه حجت شرعی نیست. در حالی که همین عقل وقتی در فضای دانشگاه و حوزه این تشخیص رو داد، این چراغ رو داد، وارد حوزه علم کلام شد، میبیند او را به رسمیت میشناسم، میتواند به خوبی اسناد بدهد، بگوید خدا چنین کرده است. البته مادامی که علم باشد، نه فرضیه، نه وهم و خیال و قیاس و گمان و علم باشد. و مرز را هم قرآن کریم مشخص کرده است، یعنی 2 تا خط قرمز کشیده. فرمود شما اگر خواستید به طرف اثبات برید، تصدیق کنید، باید محققانه باشه. خواستید به طرف نفی و تکذیب برید، باید محققانه باشه. نشد توقف کنید. هم این بیان نورانی مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد که بارها در همین محفل خونده شد که ذات موجود مبارک امام صادق فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص او حز او حسن طبق 3 قراءت و 3 نسخه عباده او به آیتین من کتابه. همون ذات اقدس اله 2 تا خط قرمز کشید برای بندگان. یکی الله یقول علی الله الا الحق، وقتی میخوان حرف بزنن تصدیق کنن سر پایین بیارن بگن آری، باید حجت داشته باشه. یکی هم وقتی سر بلند کردن میخوان بگن نه، باید حجت داشته باشن. الله یقول علی الله الا الحق و این که لا یکذب الا الحق باطل را به این آیه توسل کردن. یکی در سوره اسراس که لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا مسرا. یکم به آیه بل کذب و به ما لم یحیط و به علمه و لما یأتهم تعویلا. و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این دعایه فرمود این دو تا خط قرمز دو تا مرز است، آری باید محققانه باشه، نه باید محققانه باشه. همین بیان تو مسائل علمی تو مسائل فقهی هم آمده، اما که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود امور ثلاثه است، بین رشده و بین قیه و شبهات و مظالم، مسئله حلال و حرام اینطور، واجب و مستحب همینطوره. اگر مال حلال بود بین رشد و حرام بود بین قیه و امر مشتبه بود قف انده شبه. تو مسائل عملی اینطوره، اخلاقی اینطوره، اعتقادی اینطوره، علمی اینطوره که انسان وقتی اقدام میکند که حجت داشته باشه، وقتی پرهیز میکند که حجت داشته باشه، وقتی احتیاط میکند که نه از اون طرف حجت نه از این طرف حجت. خب بنابراین وقتی فضای علمی و عقلی شد، یعنی دانشگاه عقلی شد، وارد حوزه علم کلام شده، مستقیما میتونن به خدا استاد بدن خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. وقتی وارد حوزه فقه و اصول میشه، میشه حجت. همه فقها ها گفتن یکی از منابع حجیت شرع عقل است. بسیار از مسائل اصول را عقل بهله داره، بسیار از مسائل فقه را عقل بهله داره. عبادات با روایات حل میشه، اما بخش معاملات، بخش تنازع حقوقی و امثال ذلک با عقل حل میشه. مسئله‌ای که به فضولی کاشف است یا ناقل و امثال ذلک، کشف حقیقی یا کشف حکمی، اون بحث‌های عمیق مرحوم شیخ انصاری امثال ذلک، اینا که تو آیه و روایت نیست که، اون بحث‌های عمیق استصحاب تعلیقی و تنجیزی فرق به اینا که تو روایت نیست که، اینا رو عقل کشف کرده دیگه. مشکل دانشگاه‌های ما اخباریگریه. اینا خیال میکنن وقتی فیزیک اسلامی میشه که تو روایات بهار یا تو آیات قرآن این باشه که فرون ماده را با فرون ماده اگر وصل کنی فرون پدیده به دست می آید، اما اگر عقل کار خدا را کشف بکنه حجت نیست. این چشم بسته است. فرمود خیلی کورن بحث به ظاهر عالمن، اما قلبشون کوره، برای اینکه آیات ما را نمی بینن، یاد ما رو نمیبینه، نه زمین را، بله زمین رو میبینه، دارو رو میبینه، درمان رو میبینه، اما یاد ما رو نمیبینه. این نگاه آیه‌ای، نگاه آیت به عالم، علم را علم الهی میکنه. ما علم غیر الهی نداریم، علم سکولار نداریم. نه، اگر خدای ناکرده جهان بینی کسی الهادی بود، همه علوم میشه ضد دین و الهادی، دیگه سکولار نیست. اگر جهان بینی کسی معاذ الله نفی مبدا و معاد بود، ان هی الا حیات دنیا بود، ما یهلکنا الا الدهر بود، تمام علوم میشه ضد دین و الهادی. ما علم سکولار نداریم. ولی اگر جهان بینی کما هو الحق الهی بود، همه عالم کار خداست. بحث در کار خداست. چجور میشه انسان درباره کار خدا بحث بکنه و اسلامی نباشه؟ خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب قرآن چرا علم اسلامی است؟ برای اینکه بگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. اون علم هم میشه اسلامی چون خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. مشکل اینه که وقتی گفتن دانشگاه باید اسلامی بشه، علوم باید اسلامی بشه، متون درسی باید اسلامی بشه، اینا خیال میکنن بر اساس اون تفکر اخباریگری که ما در قرآن باید آیه داشته باشیم که دریایی رو چی رو بسازن، یا سفینه با سرنشین یا بی سرنشین رو چی رو بسازن. چون ما در قرآن یه همچه آیه نداریم، بنابراین سفینه سازی یا کشتی زیر دریای سازی اسلامی نیست. این یه اخباریگریه، عقل را از حرم شهر بیرون بردنه. اینا تازه به زحمت بعد میگن که این مطلب عقلا اینجور است، شرعا اونجور. خب دیدیم اگر چیزی را عقل فهمید من الادلت شرعیه است، باید بگیم عقلا اینجور است یا نقلا اینجور. شرع را، کار خدا را، فعل خدا را، قول خدا را، سنت خدا را هم از راه عقل می شود تشخیص داد، هم از راه نقل. همونطوری که نقل اعتبار و حجیتش یه سلسله شرایطی ویژه دارد، عقل هم به شرط ایزن و به شرح ایزن. هر عقلی حجت نیست، همونطوری که هر نقلی حجت نیست. اگر تعارضی هست، تعارض درون گروهیه، نه تعارض عقل و دین است، تعارض عقل و نقل است. گاهی دو تا عقل دلیل عقلی، گاهی دو تا دلیل نقلی، گاهی یه دلیل عقلی یه دلیل نقلی با هم معارضن. اینا که تفکر عقلی دار اخباری دارن، عقل را مستقلا حجت میدونن. اما اونا که تفکر اخباری گری ندارن، میگن عقل حجت فل جمله است نه بل جمله. اگر بحث‌های عقلی را مطرح میکنن، هرگز بحث‌های نقلی را از نظر دور نمی‌دارند. بحث‌های نقلی را جدا، بحث‌های عقلی را جدا، بعد جمع‌بندی مجتهدانه می‌کنند، اونگاه فتوا می‌دهند. الحمدلله رب العالمین.